هشت شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در نخستین گام از دور تازه مذاکرات هسته‌ای محمد جواد ظریف و کاترین اشتون با یکدیگر دیدار کردند. قتل یک نوجوان فلسطینی به درگیری میان فلسطینی‌ها و پلیس اسرائیل منجر شد. و نخست وزیر عراق میگوید اعلام خلافت اسلامی توسط داعش هشداری است به تمامی کشورهای منطقه. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که از توافق هسته‌ای 6 ماهه میان ایران و غرب تنها 18 روز دیگر باقی مانده، هیئت‌های مذاکره کننده امروز چهارشنبه در وین گرد هم آمدند تا دور دیگری از مذاکرات را آغاز کنند. محمد جواد ظریف رئیس هیئت ایرانی که صبح چهارشنبه وارد وین شده بود، عصر امروز با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده آقای ظریف ساعتی پس از ورود به وین دیدارهایی با نمایندگان چین و روسیه نیز برگزار کرده است. درباره این مذاکرات در وین همکارم مهرداد قاسمفر گفتگویی داشته با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ازامی صدای آمریکا به وین و نخست از او پرسیده که فضای عمومی حاکم بر اولین روز و ساعت پیش از آغاز مذاکرات چگونه است؟
گفتگوهای دو جانبه آقای ظریف و خانم اشتون در وین آغاز شده. گفته میشه بعد از این مذاکرات احتمالاً هیئت‌های مذاکره کننده دیدارهای دو جانبه و یا چند جانبه خواهند داشت، ولی هنوز برنامه مشخصی تعیین نشده و با توجه به روند مذاکرات در این مورد تصمیم گیری خواهد شد. گفتگوهای مختلفی رو داشتن طرفین در بعد و ورودشون در واقع به وین. به عنوان مثال آقای ظریف در بعد ورودشون با خبرنگاران ایرانی صحبت کردند و گفتن اگر در طرف مقابل اراده سیاسی برای توافق وجود داشته باشه، ما آمادگی کامل برای توافق اومدیم. گفتگوی هم دیدم از آقای عراقچی که در سوال خبرنگار ایسنا تلویحاً پذیرفته بودن که ممکنه ایران محدودیت‌هایی رو بپذیره، ولی این محدودیت‌ها طولانی مدت نخواهد بود.
یک مطلبی هم آقای ظریف در لومون در همین باره نوشته بودند. آقای ظریف در این مقاله در مورد این نشست و در مورد دیداری که از امروز آغاز خواهد شد هم به نکات قابل توجه یا مهمی اشاره کرده؟
بله، آقای ظریف در بخشهایی از این مقاله اشاره کردن به سال 2005 و زمانی که در واقع پافشاری غرب بر روی توقف کامل برنامه قرنیسازی ایران باعث شد که اون مذاکرات هسته‌ای متوقف بشه. در جای دیگه‌ای هم گفتن که در حالی که دوراندیشی و تحلیل معقول میتونه موفقیت رو تضمین کنه، خیال بافی و سوء محاسبه میتونه یک فرصت از دست رفته جدید بشه. در واقع به نوعی حالا میشه گفت مقابل مقاله‌ای هست که چاپ شده بود از آقای کری در روزنامه واشنگتن پست که در اون در سر تا سر اون مقاله میشد دید که اشاره شده بود به تصمیمی که ایران باید بگیره و انتخابی که رهبران ایران باید انجام بدن و اینکه به رغم اینکه ماها گفتگو انجام شده، ولی هنوز فاصله زیادی بین اون چیزی که مذاکره کننده های ایران میگن حاضرن انجام بدن با اون چیزی که برای رسیدن به توافق جامعه اتمی انجام میدن فاصله وجود داره.
نیلوفر پور ابراهیم بود، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نشریه اینترنتی بیزنس اینسایدر از ارسال 7 فروند هواپیمای جنگی سوخوی از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به فرودگاه امام علی بغداد خبر داده است. به نوشته بیزنس اینسایدر، این هواپیماهای جنگی از طرف 4 خلبان عراقی و 10 خلبان ایرانی هدایت خواهند شد. چند روز پیش هم به درخواست نوری المالکی نخست وزیر عراق، روسیه چندین فروند هواپیمای جنگی سوخوی را همراه با کادر فنی به بغداد فرستاد. از سوی دیگر آمریکا گفته که نیروی هوایی این کشور به عملیات جاسوسی خود بر فراز آسمان بغداد ادامه میده، ولی در عملیات نظامی شرکت نخواهد کرد. همکارم حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم اسکاتلند، در آغاز گفتگویی با جمشید زند گفته که این نوع کمک ها میتونه به مقابله با نیروهای داعش کمک کنه، اما سرنوشت جنگ رو نیروهای زمینی ارتش عراق تعیین میکنند و نیروی قدس سپاه پاسداران نقش کلیدی در این نبرد نظامی داره. حسین آریان:
عراق از نظر نیروی هوایی بسیار ضعیفه و با توجه به اینکه نتونسته هواپیماهای کافی از آمریکا بگیره که قرار بود بهش افشانده بده، به همین جهت دست به دامن روسیه شد و چند کشور دیگه، بلاروس و حتی با جمهوری چک صحبت کرد. هدف عراق اینی که این هواپیماهای دست دوم بگیره. چند فروند رو از روسیه گرفت که تکنسین‌های روسی در تعمیر و نگهداری اینا دخالت دارن و حتی بنا به گزارش‌هایی که در اختیار هست، قراره که نوری المالکی از خلبانهای زمان صدام که با این هواپیماها آشنایی دارن اینا رو بگیره و این هواپیماها رو روسیه با سرعت توسط هواپیماهای قولپیکر ترابری استراتژیک آنتونوف هاین 124 حمل کرد به پایگاه هوایی تاجی در بغداد. از ایران هم 7 فروند از این هواپیماها سخورو که سپاه پاسداران در واقع اینها رو اداره میکنه و ازشون استفاده میکنه داده به بغداد که به احتمال بسیار قوی خلباناش همون خلبانای سپاه پاسداران خواهند بود. اینها میتونه کمک بسیار زیادی به عملیات علیه داعش بکنه.
آقای آریان، نوری المالکی نخست وزیر عراق پیش از این انتقاد کرده بود از آمریکا که علارغم بستن قرارداد ارسال هواپیماهای جنگی و تجهیزات نظامی، آمریکا تا حالا این کار انجام نداده، ولی هفته پیش آمریکا اعلام کرد که چندین نوع موشک رو برای مقابله به داعش به بغداد میفرسته. به نظر شما آمریکا چه نقشی میتونه داشته باشه در مقابله با داعش و اینکه هواپیماهای سوخوی متعلق به روسیه، هواپیماهای متعلق به ایران و تجهیزات نظامی متعلق به آمریکا هر سه در جنگ علیه داعش ازش استفاده میشه؟
درسته، ولی ببینید آمریکا تنها کمکی رو که از نظر تجهیزات اخیراً به عراق کرده دادن موشکای هلفایر. اینا موشکای هوا به زمین ضد زره هدایت شونده است برای انهدام تانک. و اینکه نوری المالکی میگه که آمریکا به هر حال کمک کافی نکرده، برای اینکه این هواپیمای F-16 رو که 36 فروندش رو سفارش داده، تازه یکی 2 فروندش رو تحویل دادن و پیمانکاران آمریکایی داشتن که زیربنای فرودگاه عظیم بلد رو که در 80 کیلومتری شمال بغداد هست آماده بکنن که اینجا پایگاه F-16 بشه وقتی که اینا وارد شدن. با توجه به حملاتی را که داعش به این فرودگاه انجام داد، تمام پیمانکاران آمریکایی این فرودگاه رو ترک کردن. ولی چه کمکی آمریکا میتونه بکنه علاوه بر این؟ همون کارهایی است که آمریکا گفته و داره انجام میده، یعنی تجسس هوایی، عکس برداری و به طور کلی در اختیار گذاشتن اطلاعات به نوری المالکی و ارتشش در مورد تجمع نیروهای داعش، که همین کار رو آمریکا داره با هواپیماها و همینطور پهپادها انجام میده و حتی گفته شده که پهپادهای ایران هم دارن اینو انجام میدن. بنابراین اینها کمکهایی است که میتونه در اختیار ارتش عراق بذاره. این ارتش اگه بتونه استفاده درست حسابی بکنه از سوخهایی که گرفته و با توجه به این اطلاعات میتونه تأثیرگذار باشه در مبارزه علیه داعش. ولی در نهایت نتیجه کار در زمین به وسیله نیروی زمینی ارتش عراق بایستی تعیین بشه که اینم بنیه واقعا کافی نداره. تنها کمکی که میتونن به این نیروی زمینی ضعیف بکنن همون کاریست که سپاه پاسداران و قدس داره در عراق انجام میده، یعنی تجهیز هرچی بیشتر شبه نظامیان شیعی و حتی اونایی که سنی هستن و موافق نوری المالکی که بتونن اینا رو به کمک ارتش داعش رو پس بزنن.
پس به نظر شما نیروی قدس سپاه پاسداران برگ برنده است در جنگ زمینی علیه داعش؟
قدس و سپاه پاسداران یکی از فاکتورهای اصلی، یکی از سازه‌های اصلی در این جنگه. یادمون باشه که وقتی که نیروهای آمریکایی در عراق بودند، جنرال پترایس در اون بحبوحه جنگ 2006-2007 مسئول حفاظت و به طور کلی داشت قوای آمریکا را آماده میکرد که از بغداد حفاظت بکنند. حالا این کار به عهده فرمانده نیروی قدس سلیمانی است که داره این کار انجام میده. آمریکا اونجا نیست. حالا ایرانی که میتونه با بسیج هرچی بیشتر شبه نظامیان، با در اختیار قرار دادن سلاح و تجهیزات و تجربیاتی رو که داشته و در سوریه کسب کرده این قوا رو آماده بکنه که بتونن جلوی داعش وایستن. دولت نورالمالکی بیش از بیش الان تکیه داره به سپاه پاسداران و نیروی قدس.
گفتگوی همکارم جمشید زند رو میشنیدید با حسین آریان، تحلیلگر نظامی مقیم اسکاتلند. و اما با شدت گرفتن خشونت‌های گروه‌های تندروی اسلامگرا، بسیاری از مسلمانان از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند. مؤسسه نظرسنجی پیو با انجام مصاحبه با بیش از 14,000 مسلمان در کشورهای جهان خبر داده که نگرانی از افرادگرایی اسلامی در بین مسلمانان افزایش یافته است. بشنویم بیشتر در این باره از حسین قویمی.
در حالی که خلیفه خودخوانده دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، مردم مسلمان جهان را به جهاد فراخوانده است، یک نظرسنجی تازه از افزایش نگرانی مسلمانان از گسترش افرادگرایی اسلامی خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده داعش، در پیامی صوتی که روز سه‌شنبه در یک وبسایت منتسب به این گروه منتشر کرد، از تمام مسلمانان جهان خواست تا سلاح به دست بگیرند و به مرکز این خلافت در عراق مهاجرت کنند. شورای داعش، دولت اسلامی عراق و شام، بعد از آن که تصمیم به تأسیس خلافت اسلامی گرفت، روز یک شنبه گذشته ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه دولت اسلامی خود منصوب کرد. در همین حال مؤسسه نظرسنجی پیو بر اساس تحقیقی تازه از افزایش نگرانی و ترس در کشورهایی که بیشترین جمعیت مسلمان را دارند از افرادگرایی اسلامی خبر داده است. این مؤسسه بر اساس مصاحبه و نظرسنجی از بیش از 14,000 نفر در 14 کشور جهان میگوید که نگرانی از افرادگرایی اسلامی در یک سال گذشته و به دنبال جنگ داخلی سوریه و افزایش حملات بوکو حرام در نیجریه افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز میگوید که این نظرسنجی از 10 آوریل تا 25 ماه مه گذشته، دو ماه پیش، یعنی زمانی انجام شده است که هنوز گروه داعش شهر موسل در عراق را به تصرف خود در نیاورده بود. تحقیق تازه مؤسسه پیو حاکی از آن است که گروه‌هایی چون القاعده، حزب الله، بوکو حرام و حتی حماس که با انتخابات در نوار غزه به سر کار آمده است، در حال از دست دادن حمایت مردمی خود هستند. در لبنان 92% از مردم از گروه‌های شیعه، سنی و مسیحی از گسترش افرادگرایی اسلامی ابراز نگرانی کردند. این نگرانی و بیم در کشورهای ترکیه، اردن، بنگلادش و پاکستان نیز افزایش یافته است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. در فرصت باقی مانده چند خبر بشنوید. قتل یک نوجوان فلسطینی به درگیری میان فلسطینی ها و پلیس اسرائیل در اورشلیم شرقی منجر شد. به گزارش خبرگزاری ها، سرنشینان یک خودرو بامداد چهارشنبه یک نوجوان 16 ساله فلسطینی را در بیت المقدس شرقی ربودند و ساعتی بعد جسد نیمه سوخته وی در بیشه‌ای در آن نزدیکی پیدا شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اسرائیلی‌های افراطی را مسئول این اقدام دانست و خواستار مجازات سریع عاملان آن شد. پلیس اسرائیل نیز احتمال می‌دهد شهرک نشین‌های افراطی به تلافی ربوده و کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی دست به این عمل زده باشند. به دنبال این وقایع، صدها فلسطینی در بیت المقدس شرقی به خیابان‌ها ریختند و با پرتاب سنگ و مواد آتش‌سوز با پلیس درگیر شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این قتل را نفرت انگیز توصیف کرد و گفت به مقامات مسئول دستور داده است هرچه سریعتر برای یافتن عاملان این جنایت اقدام کنند. و نورالمالکی، نخست وزیر عراق، گفت اعلام خلافت اسلامی توسط گروه داعش هشداری است به تمام کشورهای منطقه. نورالمالکی روز چهارشنبه در پیام تلویزیونی هفتگی خود گفت داعش پیشتر از تشکیل دولت اسلامی عراق و شام صحبت می‌کرد و اکنون ادعای تأسیس خلافت اسلامی دارد. نخست وزیر عراق افسود هیچ یک از همسایگان عراق نباید تصور کند که از ادعاهای داعش در امان خواهد ماند. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112.